بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب ما در اهداف تعریف اونجوری که ما اینجا انعکاس داده ایم سه نوعه. بله از تعریف، هدف از تعریف این است که لفظی را به ازای معنایی وضع کنیم که اصطلاحا بهش میگیم تعریف وضعی. هدف از تعریف این است رابطه بین لفظ معنا برقرار بشه. شرایطی هم برای تعریف وضعی اشاره کردیم که ازش میگذاریم چون که در بحث قبل مطرح کردیم. دومین نوع تعریف که سبب تعریف را نشون میده تعریف های گزارشیه، یعنی این که میاییم یه لفظی را معنا میکنیم، یه مصطلحی را معلوم میکنیم، بخواییم محتوای اون معنا را گزارش بدهیم. پس در واقع ما یه معنایی را که مجهوله میخواییم با گزارش به توصیفی که ازش میدیم معنا بکنیم. نمیخواییم رابطه لفظ با معنا را بگیم، بخواییم خود اون معنا یه ابهام و اجمالی درش هست با توصیف اون معنا، خود اون معنا. ببینیم میگیم انسان یعنی چی؟ میگیم حیوان ناطق. به لفظ الف نون سین الف نون و رابطهش با معنای در ذهن کار نداریم. خود اون معنای انسان که فهمی ازش داریم اجمالا میخواییم اون را با گزارش توصیفی تفصیلی کنیم، همون رو میخواییم به درستی و به نحو تفصیلی بشناسیم. پس بنابراین بحث در رابطه لفظ و معنا نیست، بحث در خود معناست، معنایی که برای من مجهوله. اگر تو خاطرتون باشه یه بار این نکته رو گفتیم، گاهی ما سوال داریم، سوال از یه امر ذهنی داریم، پس معلومه اون امر ذهنی اومده تو ذهن من اجمالا باش آشنا شدم، اما در این حال تو حاله ای از ابهامه. برای اینکه ابهام زدائی کنیم باید چی؟ اون رو توصیف بکنیم. اشاره کردیم، گفتیم اگر یک انگلیسی زبانی که فارسی بلده اما از فقه و فقهای جهان شیعه هیچ خبری نداره، بیاد داخل قم، بره در یک درس خارجی، در اون درس خارج استاد بگه شیخنا الانصاری چنین فرمود، او میفهمه شیخنا الانصاری در این عبارت دال بر شخصیه، اما چه شخصیه نمیدونه. تا قبل از این اصلا سوالی نداشت که شیخ انصاری کیست، اما الان سوال داره شیخ انصاری کیست. درسته؟ خب پس یه مفهومی وارد ذهن شده، اجمالاً باهاش هم آشنایی داره، اما در این حال ابهام داره میپرسه. خب شما در مقام توصیف که برمیایی در واقع داری لفظ شیخ انصاری رو میگی؟ خیر، اون واقع شیخ انصاری را که مثلا اهل دیسپول بوده، فقیه بوده، اصولی بوده، در فلان قرن میزیست، شاگردان چنانی داشت، در فقه اصول تأثیر گذار بوده، مثلا این توصیفاتی که به طور عمومی ما از شیخ انصاری داریم، این داره چی را گزارش میده؟ اون واقعیتی که اجمالا ما تعریفی اجمالاً او رو میشناسیم اما تفصیلاً برای ما مجهوله. همین تعاریفی که معمولاً که میگیم انسان یعنی چی، بیاد میگیم حیوان ناطق، به لفظ الف نون سین الف نون کار نداریم که. به خود واقعی انسان که ازش گنجش یعنی چه؟ یعنی این گنجشکی که از کبوترها جداگانه او را میشناسن، از زاغها اونو جدا میکنن، از کلاغها اونو جدا میکنن. اما این گنجشک یه جنس واقعی داره، مثلا یه فصل واقعی داره. من میخوام این تفصیل را بدانم. میدونم ان تا محمول داره، این ان تا محمول یکیش یه پر داره، درسته؟ خب آیا پر اگر از تنش جدا بشه دیگه گنجش گنجش نیست یا هست؟ ما احساس میکنیم بایستی باشه، درسته؟ پس پر رو داخل در شناخت حقیقت گنجش نمیدونیم. جیگ جیگ کردن چی؟ فلان نکته چی؟ نک داشتن چی؟ و حافظه. پس معلومه چی؟ این شناسایی یه چیزه، تعریف دقیق آن چیز دیگری. پس وقتی بحث تعریف گزارشی به عنوان یکی از اهداف تعریف مطرح میشه، اینجا مقصود برقراری ارتباط لفظی با معنای لفظ که تعریف وضعی یا تصریحی ازش نام برده ایم نیست. تعریف گزارشی خودش سه مدله: تعریف معجمی، تعریف نظری و تعریف تدقیقی یا ابهام زدا. این سه مدل تعریف، هر سه مدل مصداق تعریف گزارشی هستن، یعنی توصیفی هستن. شما یه مشغولی رو میخوای توصیف کنی، یا توصیفت معجمیه یا توصیفت از نوع تعریف نظریه یا تعریف شما، یعنی این گزارش شما نوعی تعریفی است که اصطلاحاً بهش میگیم تعریف تدقیقی یا ابهام زده. حالا توضیحش میاد. تعریف معجمی همونطوری که از لفظش پیداست تعریفی است که لغت نویسان اهتمام دارن. اهتمام لغت نویسان این است که توصیفی از یه واژه بدن تا معنای واژه رو دقیقا روشن بکنن. سلسله ای از اوصاف رو که بیان کننده معنای لغوی واژه مورد نظر است. یه موقع میگیم مثلا غضنفر یعنی اسد، اسم مترادف رو میاریم. توجه میکنی؟ این خب لغتشناس از این کارا فراگون انجام میدن. یه موقع نه، تعریف میاریم، یعنی مجموعه توصیفی که بتواند این را نشون بده. مثلا اسد را اینجوری تعریف بکنیم: حیوانی که در بیشه ها زندگی میکنه، یال و کوبال کذایی داره. و چند تا توصیف اینجوری میکنیم تا بتونیم پلنگ را از ببر، از سایر حیوانات وحشی دیگر به صورت مشخص جدا بکنیم. اینو میگیم تعریف معجمی. البته لغت نویسان فقط تعریف معجمی به معنای مجموعه توصیفاتی که درست بتونن لفظی را معنا بکنه، علاوه بر این نوع تعریف، تعریف های مدل های دیگری هم چه بسا داشته باشن، مثل همین تعریف مترادف به مترادف. ولی خب یک مدل تعریف همین تعریف معجمی است که دارن. اما اینو بایستی توجه داشته باشیم که هر تعریفی که مؤلف از سلسله از اوصاف باشه لزوماً اون رو تعریف معجمی نمیدونیم. چرا؟ برای اینکه نوع دیگر از تعریف گزارشی که تعریف نظری باشه یا تعریف ابهام زدا تدقیقی، اونا هم میتونه مجموع اوصاف رو هم واجد باشه. ولذا با اون که اونها هم مجموع اوصاف رو واجبه دیگه نمیگیم معجمی. توجه میکنه از این جهت متفاوته. به عبارت دیگه، مثلا ذاتی یعنی چی؟ اگر من با شما معنای به اصطلاح خواستین تعریف معجمی لغوی بیاریم، ذاتی یعنی چی؟ شیئی که به ذاتی نسبتی دارد. امین. اما میگیم نه، ذاتی در اصطلاح منطق بعدن میاد اشاره خواهیم کرد. معانی متعددی داره، یک دو تا ده. پس بنابراین اونجا که شما معنای اول ذاتی یا به ذات رو میگی، با معنای دهم ذاتی و به ذات رو میگی، اونجا هم هر کدوم را چی توصیف داری میکنی. اما این توصیف تدقیقیه، برای اینکه این معنای اول را کاملا از معنای دوم، معنای دوم را کاملا از معنای سوم بازشناسی کنی. پس بنابراین هر تعریفی که مجموع اوصافی را که دال بر یک معنایی را گزارش میکنه، لزوما به معنای تعریف معجمی نیست. چرا؟ برای اینکه تعریف نظری به تعریف تدقیقی هم از مصادیق تعریف گزارشی است که از توصیف داریم تعریف را به دست میاریم. حالا یک معنای لغوی تعریفی که در واقع معجمی هست، مثالی رو ما اینجا آورده ایم. فکر کنم مثال رو از فرهنگ لغت عمید گرفته باشم یا دهخدا، الان نمیدونم، فکر کنم از عمید گرفتم. مثلا زنار. خب زنار یعنی چی؟ کتاب لغت رو باز کن. اینجوری مثلا تا حدودی معناش رو می نویسه، یعنی کمربندی که زمیان نصرانی، تو ایران مثلا زندگی میکنه، زمیان نصرانی در مشرق زمین مثل ایران ملزم بودن آن را به کمر ببندن تا از مسلمان ها شناخته بشن که این اهل کتابه. توجه میکنین؟ البته هر اهل کتابی را، زردشتیان یا یهودیان، نه نصرانی، بله اون فیلم عیسای ناصری رو باور دارن. خب اینا ملزم بودن این چنین کمربندی با این علامت ببندن تا مشخص بشن این مسیحیه. تو به اصطلاح بیعه اسلامی در جامعه اسلامی داره زندگی میکنه و تحت حمایت حکومت اسلامی است. یا مثلا بازم اینو از فرهنگ لغت گرفتم، حالا خیلی دقیقم نیست، دیشب به یک مناسبتی همین رو نگاه میکردم تو همین اینترنت، دیدم اونجا دقیقتر حتی تصاویرش هم آورده. زنبیل. زنبیل یعنی چی؟ خب تو کتاب لغت زنبیل پیدا کنید. یعنی سبد بافته از نی یا بوریا یا ترکه چوب یا برگ خرما که در آن چیز آنند و از جایی به جایی برند. خب معلومه زنبیل هم میشناسید، نیازه به تعریف هم چه بسا نداشته باشیم. خب خلاصه اگر بسید تعریف بکنیم همچه تعریفی بایستی بیادیم. خب تعریف گزارشی عرض کردیم سه مدله، یکی معجمی با این توضیحاتی که خدمت شما عرض کردم، دوم تعریف نظری. تعریف نظری مبتنی بر نظریه در علمه. به عبارت دیگر تعریف نظری اصطلاحات علمی یک علم را توصیف میکنه به مجموع اوصافی که در اون علم پذیرفته شده یا اندیشمندان در اون علم بر اساس اون پذیرفتن آن را مثلا در علم فیزیک همین نوری که ما تو معنای عربی هم به کار میبریم اصطلاح علمی تو فیزیک به قول معروف اصطلاح نور در فیزیک رو شاخه مباحث فیزیکیه، یکی از مصطلحات بسیار مهم اصطلاح فیزیکی همین نور و معنایی که از این نور بایستی در فیزیک بدن. اتفاقا فیزیک دانا در باب نور سه تا تعریف نظری دارن، یعنی برخی از فیزیک دانها نور را اینجوری معنا میکنن، میگن حقیقت نور اینه، مجموعه فوتون ها. حالا خود فوتون یعنی چی؟ فیزیک برای ما توضیح بدن مراد شما از فوتون چیه. بعضی دیگر میگن نور موجه، ارتعاشاته، یعنی الان صدای ارتعاش رادیو که در این فضا بخش یک گیرنده اگر داشته باشی صدا را تبدیل به حسی میتونی بکنی، این نوریست که تو این فضا پخشه. خب این نظریه دوم. خب فیزیکدانی که نور را ارتعاش معنا میکنه نمیاد بگه مجموعه فوتون ها طبق نظریه خاص خودش میگه. اتفاقا نظریه سومی هم تو فیزیک داره، میگه همین تعریف بخش از اون حقیقت، هم تعریف دوم بخش از اون حقیقته. میگه اصلا نور ذره موجه، یعنی ذرات فوتونی که به نحو موج در فضا هست. حالا اگر شما اومدی گفتی نور مجموع فوتون هایی است در فضا که اشیا با آن دیده می شود، یکی دیگه میگه موجی است که در فضا اشیا با آن دیده می شود، مثلا فرض بفرمایید، یکی دیگه ممکنه بگه نه ذره موجی است که هرگاه در فضا پخش بشه اشیا به رؤیت چشم ما در می آیند، البته با یک فرکانس خاصی که بایستی داشته باشه، به الا میگیم نور مادون قرمز یا ماوراء بنفش. یا مثلا حرکت را تعریف نظری میکنن، خروج شی من القوت الى الفعل بالفعل، بالفعل هم بیارن قیدش شاید نیارن، خروج تقریدن آن بخواهد، خروج شی من القوت الى الفعل تقریدن. و این تعریف نظری است برای کسی که حرکت را پذیرفته به همین معنا به کار میبره. یکی دیگه ممکنه بگی که ولی اینکه من اون تعریف را قبول نداشته باشن یا فیلسوفان قبول نداشته باشن، یکی دیگه ممکنه اینجوری تعریف بکنه، حرکت مجموعه سکونهای متتالی. ببینید یه تعریف دومی آورد، او اصلا منکر حرکته. اگر چیزی دیده که در عرف بهش میگیم حرکت، در واقع کنار هم قرار گرفته در طول زمان یک شیعه به طور متتالی که زمانهاش متفاوت میشه. ببینید وقتی شیعی را میگیم از نقطه الف به نقطه به حرکت کرد، کسی که قائل به حرکت به اصطلاح تعریف خروج من القوه الى الفعل تدریجاً باشه، میگه که این یک واحد حرکتی است که در بستر زمان همینجور داره میاد جلو. اما کسی که حرکت را فی الواقع قبول نداره، منتها واژه حرکت را در عرف بخواد معنا بکنه، اینجوری میگه حرکت در عرف به لحاظ فلسفی اینه، بودن شی در بستر زمان به گونه ای که در هر آنی در یک نقطه ساکن است. اون خروج من القوه الی الفعل رو تدریجا نمیخواد بپذیره. تعریف نظری که در واقع نظریه پشتوانه اون تعریفه، سه مدل داره، سه نوع داره. یه موقع امور محسوس را بر اساس یک نظریه ای تعریف میکنیم، مثل حرکت محسوسه، شی داره حرکت میکنه میبینیم دیگه، داره جا به جا میشه. این را ارسطو اومد گفت خروج شی من القوه الی الفعل تدریجا، این یک نوع تعریفه. پس تعریف امور محسوس به چیزی که محسوس نیست، و در واقع امر محسوس را به واسطه چیزی که توجیهگر این امر محسوس است تعریف بکنیم، این نوع اوله. خب از میخوام نوع اول این است، یه امر محسوس رو بر اساس یک نظریه، مثل تعریف حرکت به خروج من القوه الی الفعل تدریجاً، یا تعریف فیزیکدان از نور محسوس به مجموعه فوتون‌ها یا موج‌ها یا ذرات موج. نوع دوم تعریف، تعریف امور نامحسوسی که توجیهگر امور محسوسند. خب واژه‌ای که امروزه جنبه سیاسی هم به خودش گرفته، مثل ژن، ژن برتر، درسته؟ خب ژن چیه؟ یه اصطلاحی است که تعریف خاصی هم داره تو طبیعیات، درسته؟ چرا؟ برای اینکه ما فعالیت‌های انسانی فرض بفرمایید یا حیوانی بر اساس ویژگی‌های متفاوتی می‌بینیم، میگیم که این ریشه در ژنش داره، این ژن ژن بدتره، میتونه مردم را چیکار کنه؟ ببلعه. آره. به حضور شما عرض شود که پس اگر امور محسوسی وجودشون توجیه نشود مگر یه امر نامحسوسی را بپذیریم، در واقع اون امر نامحسوس را تعریف کردیم، تعریف از نوع نظری مدل دوم براش قائل شدیم. اصطلاحی که برای ما خیلی واضح و آشکار رخ داده و در مباحث عقلی آن را ما تو فلسفه اسلامی پذیرفتیم، واژه جوهره. خب از یک طرف ما میگیم ما حس جوهرشناس نداریم، اما در این حال میپذیریم، استدلال هم میاریم، برهان هم اقامه میکنیم، جوهر موجوده. جوهر چیه؟ تعریف نظریه از نوع دوم میاریم. ماهیتون اذا وجد فی الخارج وجد لا فی الموضوع. خب بعد میگه این وجود داره، تعریفش هم همینه. خب دیدی؟ دیدنی نیست. شنیدی؟ شنیدن به معنای اینکه خودش رو قوه سامعه ما بشنه معنا نداره، که جوهر نه دیدنیه نه شنیدنیه و نه کذا و نه کذا، قوای حسی بهش دسترسی نداره. اما عقل با برهان میگه حتما وجود داره. خب ببینید استدلالی که علامه طباطبایی برای وجود جوهر میاره جالبه، میگه ما باید جوهر را بپذیریم، اگر نپذیریم تمام این اعراض نوگانه ای که پذیرفتیم بایدی همه را به عنوان مصادیق جوهر بپذیریم. اصلا عرض بودن عرض به این است که چی؟ یه جوهری این اعراض به او قائم باشن. تو یه هیومی که جوهر را منگری، چون که حس جوهر بین جوهر یاب نداریم، پس اصل جوهر را منکر میشی. پس در این صورت سپیدی دیدی، سپیدی رو پا خودش ایستاده. اگر صوتی را شنیدی، صوت رو پا خودش ایستاده، پس شده جوهر. جوهر چیه؟ اونیست که رو پا خودش باشه. پس تمام اعراض نوگانه ای که تا حال عرض میدانستی و همچنان هم عرض میدانی، همه رو ایسی جوهر بزنی. خب پس نوع دوم تعریف گزارشی که هدف ما از تعریف این است که توصیفی بیاریم تا معرف واضح بشه، تعریف نظری هست. این تعریف نظری خود سه مدل، نوع اولش تعریف امور حسی به نظریات علمی، نوع دوم تعریف علوم مصطلحات نظری که توجیهگر به اصطلاح وجود محسوساتی است که ما پذیرفته این وجود دارن. اگر اون موجهش را نپذیریم، توجیه برای خود اون امور محسوس نداریم. امور محسوس را میگیم کیفن، اعراضن. عرض بودن عرض توجیه برایش نیست، مگر اینکه واقعا جوهر بودن جوهر را به عنوان پایه این عرض پذیرفته باشیم. نوع سوم از تعریف، تعریف به اصطلاح سازنده معرفه، یعنی با تعریف یه چیز جدیدی ساخته می شود. تا قبل از اینکه تعریف بکنی این تعریف نوع سوم نظری رو، شما معرف را نداری. با تعریف چنین معرفی حاصل میشه، مثل اصطلاح کار در فیزیک. کار در فیزیک میگن حاصل ضرب نیرو در فاصله است. این اصطلاح که جا افتاد میگیم خب کار این چیه؟ کار این پدیده‌ای که رخ داده چقدره؟ میگیم حاصل ضرب نیرو. چقدر نیرو مصرف شده؟ با فاصله. ببین معنای کار مشخص میشه. کار در اصطلاح فیزیک، فلانی دفعه کار کرده یعنی چقدر نیرو مصرف کرده، در چه مقدار زمان. کار را بر اساس این میسنجن. بعد قیمت گذاری هم چه بسا بکنن. تو فیزیک فضای خاص خودش رو پیدا میکنه. پس مفهوم حاصل ضرب نیرو در، ضرب نیرو در، ضرب بایسته بکنه، این معنای کار را برای شما میاره. مثل چی؟ یه مثال ساده تر اگه بخوایم بزنیم، این اتاق چند متره؟ میگیم چند متر مربع مساحت. مساحت تعریف چیه؟ میگیم طول ضرب در عرض. مساحت اصلا معناش اینه. با این تعریف معنای مساحت حاصل میشه. خب از اونجایی که قبلا اشاره کردیم تعریف در یک تقسیم بندی به تعریف لفظی و به تعریف حقیقی تقسیم میشه، میتونیم اینجوری هم بگیم که تعریف نظری یا تعریف لفظی است که یه نظریه دخالت میکنه و آن را تعریف میکنه، یا تعریف حقیقی است که یک نظریه دخالت میکنه و اون تعریف انجام میده. منتها سوال اینه، و اگر لفظی هست و حقیقی هست، کدوم یک از این تعریف های نظری؟ میگیم اون تعریف معنای اول، نه معنای دوم و سوم که مخصوصا معنای سوم که با نظریه ایجاد میشه. اینم یه نکته ایست که در پایان ما بهش اضافه کردیم. اهداف تعریف گفتیم، عذر میخوام، تعریف گزارشی گفتیم سه نوع: معجمی یک نوع، نظری نوع دوم که خود نظری سه قسم شد، و نوع سوم از اهداف تعریف گزارشی مدل سومش تعریف تدقیقی یا ابهام زدا هست. معانی برخی از الفاظ واضح و آشکارن، هیچ ابهامی ندارن، اما در این حالی که ابهام نداره، ما اگر در یک بافت جمله اون واژه را به کار ببریم، در اون بافت جمله به خصوصه به خاطر یک خصوصیت هایی که اون جمله پیدا میکنه دچار ابهام میشه. حیات، زندگی، موجود زنده برای ما روشن است، اما اگر گفتیم آیا در کره مریخ حیات وجود داره، این مورد سوال ما کره مریخ باشه، میگیم حیات وجود داره، میگیم منظور شما از حیات چیه؟ ما با هم این عبارت شما، این که گفتید در کره مریخ حیات وجود داره، به چه معنا میگی حیات وجود داره؟ آیا منظور شما حیات انسانی وجود داره؟ یعنی انسانی اونجا وجود داره؟ انسان مریخی، حیوان مریخی، یا گیاه مریخی، آیا منظور اینه؟ یا نه؟ حیات رو به معنای عام گرفتی که باکتری هم دارای نوعی از حیاته. آیا در کره مریخ حیات وجود داره؟ مقصودمون این نیست که آیا انسان مریخی وجود داره یا حیوان مریخی یا گیاه مریخی. شاید منظور من این باشه که آیا مثلا باکتری ها که ممکنه در 50 درجه زیر صفر کره زمین هم حیات داشته باشن، یه مقدار که گرما کاسته بشه رشد میکنن، آیا حیات به این معنا که باکتری ها را ویروس ها را هم شامل بشه در کره مریخ پیدا میشه؟ و معلومه حیات انسانی اونجا پیدا نمیشه. اونجا اگر بحث حیات را مطرح میکنیم، در واقع داریم به دقت میگیم چه معنایی از حیات را اینجا قصد کردم. حیاتی که شامل ویروس ها داره میشه، نه حیات انسانی، موجود زنده انسانی یا حیوانی یا لااقل گیاهی. ما الان در فضای عرفی ویروس را موجود زنده تلقی نمی کنیم مثلا اینجوری. خب یا دقیق تر از اون، ساده تر از اون، ولی در این حال تعریف از نوع تدقیقی به ابهام زداست، همین اصطلاحی است که چندی قبل اشاره کردم. مثلا شما واژه ذاتی رو در یه جمله به کار می‌بریم، میگیم این ذاتی در این جمله به چه معنا به کار بردی؟ ذاتی اصطلاح مختلفی داره، شاید تا حد تا 10 تا معنا بره ذاتی ها به ذات گفته باشن. مثلا ابن سینا فکر کنم 8 معنا تو برهان شفا آورده، شرح مطالعه 10 معنا برای ذاتی ها به ذات ذکر کرده. شما میگی مقدمات برهان یکیش این است که محمول برای موضوع ذاتی باشه، ذاتی رو به کدوم معنا گرفتی؟ ذاتی باب عیسی قودی یا ذاتی باب علوم که اعراض ذاتیه است، یا ذاتی باب البرهان که اعم است از ذاتی عیسی قودی و ذاتی باب علوم؟ چه ذاتی باب عیسی قودی باشه جنس فرض، یا ذاتی باب علوم باشه که اعراض ذاتیه موضوع باشن، هر دو معنا در ذاتی بودن مقدمات برهان برای نتائج مورد قصده، مورد توجه است. خب پس معنای سوم از ذاتی را قصد کرده اید. گفتیم ده تا معنا داره. پس تعریف توصیف تدقیقی چیه؟ میگیم ذاتی در این جمله‌ای که به کار رفته به معنای خصوص کلیات خمس یا به معنای خصوص اعراض ذاتیه نیست، بل معنای عام می‌داره. خواه میخواد جنس یک شی بوده باشه این محمول، یا فصل اون شی بوده باشه، یا اعراض لازمه غیر منفک از اون شی بوده باشه. خب پس شما چیکار کردی؟ یه تعریف تدقیقی ازش داده ای. خب این هم نوع سوم از تعریف گزارشی، که تعریف گزارشی نوع دوم از اهداف تعریف است. نوع سوم از تعریف از اهداف تعریف، تعریف اقنایی است که ان شاء الله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. آینده میشه شنبه، بله؟ فردا شنبه ان شاء الله رساله تصور و تصدیق.